رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید، با ما همراه بمانید تا ساعت 22. ما دوستان عزیز شنونده، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. اما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و همینطور شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان باشیم. سامانه 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیامرسان‌های مجازی پل ارتباطی ما با شما عزیزان. شماره 162 هم روابط عمومی سازمان صدا سیما هستش که به صورت 24 ساعته برای دریافت شما نظرات گرامیان فعال. از تعریف برای تحریف تا تحریف برای ترغیب در رسانه‌های بیگانه، موضوع برنامه امروز امواج شبهه هستش که شما را فرا می‌خوانم که تا پایان این بحث با ما همگام باشید. می‌دونید که مجموعه برنامه امواج شبهه این تلاش و رویکرد رو داره که با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه رو مکشوف بکنه. بنابراین خوشحال میشیم که با ما همراه باشید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون بهره‌مند کنید. بار دیگر عرض می‌کنم سامانه 301035 آماده دریافت رویکردهای مهم و ارزشمندتونه. شما فرهیختگان و همگامان گرامی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.
به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه پهلوی و پهلویزم بپردازیم. جناب آقای محمد حسن عبدالصمد، کارشناس و فعال رسانه. آقای عبدالصمد، خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
من هم سلام میکنم خدمت شما مجری محترم، عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. لازم به یادآوری هستش که همچنان منتظر مهمان گرامی دوم برنامه آقای دکتر شهرام نوروزانی هستیم که به محض ورود ایشون برنامه رو با ایشون هم ادامه خواهیم داد. از تشریف فرمایی شما متشکر هستم. جناب آقای عبدالصمد، اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
دفاع نسبتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
خب اسم خیر مجدد دارم خدمت همه شما بزرگوارانی که همکنون به جمع ما در برنامه امواج شبه پیوستید. معمولا رسانه‌های بیگانه برای اینکه یک دوره تاریخی مانند دوره پهلوی رو برای مخاطب دلچسب و شیرین جلوه بدن، دوران قبل از اون رو رقیق می‌کنند یا در واقع مشمول نوعی ترقیق گفتمانی می‌کنند و همینطور دوران پس از اون، یعنی پسا پهلوی رو به شدت تحریف می‌کنند. این بمایه‌ای هست که برای برجسته نگه داشتن اصل تحریف در هر دو دوره مد نظر این رسانه‌ها هستش و به این ترتیب ما یه زنجیره‌ای از ترقیق، تحریف و ترغیب رو در ادبیات رسانه‌های بیگانه می‌بینیم که هم شامل سوژه‌ها و موضوعات این ادوار تاریخی و یا کارگزارانش میشه و هم فضای کلی و محیطی که این نظام‌های سیاسی در اون فعالیت می‌کردند و مردمان در اون می‌زیستند. سیستم معماری و یا سیستم بصری گفتمانی رسانه‌های بیگانه رو در این سه مقطع در واقع باید در یک محور به هم پیوسته بررسی بکنیم و ببینیم که چگونه رسانه‌های بیگانه در واقع تلاش دارن به نوعی نظام سیاسی دوره قاجاریه رو با جنبه‌های سنتی و همینطور پیوندهای اون با روحانیت و شاه و شاهزادگان همچنان به نوعی محفوظ نگه دارن، اما گویا در حاشیه، و از آن سوی سیستم حکومتی نظام جمهوری اسلامی رو ضمن حفظ جنبه‌های سنتی با نوعی نظامیگری و نگاه‌های منفی مورد توجه قرار بدن و در این بین اما گویا دوران پهلوی با نوعی رنسانس سیاسی و فکری القا میشه که از هر دو دوره به نوعی متمایز هست و البته در نگاه رسانه‌های بیگانه متمایزتر از دوران حاکمیت جمهوری اسلامی. آقای جناب آقای عبدالصمد، شما این در واقع معماری رسانه‌های بیگانه رو در زمینه ارتباط دادن این ادوار تاریخی یعنی پیشا پهلوی پسا پهلوی چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید چه تکنیک‌ها یا تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه در این زمینه دارند؟
همطور که فرمودید رسانه‌های بیگانه خب چند سالی هست که یعنی از دیرباز شروع کردن به تحریف پهلوی و حالا به قول رهبر انقلاب از واژه سال 93 واژه بزک پهلوی
بله.
که استفاده کردن که رسانه‌ها در این تلاشن و اراده هایی میخوان این اتفاق بیفته. خب یک سوال مطرح میشه که چرا این باید به این صورت اتفاق بیفته؟ خب یک رژیمی بوده گذشته و دیگه الان تمام شده، اما چرا دارن دست و پا میزنن تا تحریف کنن و وقایع رو یک طور دیگه نشون بدن؟ یه مقدار اگر مردم علتهای این اتفاق رو بدونن و پشت پرده این رسانه هایی که دارن این اقدام رو که با چه اهدافی دارن این کار رو انجام میدن بدونن، خیلی قضیه روشن میشه و خیلی از تیرهای دشمن به سنگ میخوره. ما متاسفانه تو رسانه ها خیلی به این نمیپردازیم که آقا اصلا چرا اینا میخوان دوباره این اتفاق بیفته. اون دوران سیاهی که این همه مردم خسته شده بودن که انقلاب شد، اون دوران چرا اینها میخوان دوباره بازخوانی بکنن؟
بله.
و دارن از چه تاکتیک هایی تو حوزه رسانه دارن تو این حوزه استفاده میکنن؟ ما حالا من بیشتر چیزی که احساس میکنم خطرناکه و باید گفته بشه بحث تأثیرگذاری این رسانه ها بر روی نسل جدیده.
بله.
من خب با دانش آموزا و دانشجوهای زیادی در ارتباط هستم، افرادی که اون دوران رو ندیدن.
بله.
و وقتی ذهنیتشون خالی هست از اون دوران، یعنی ما نیومدیم حقایق رو به این افراد بگیم، هر چیز باطلی هم میتواند جای یعنی در ذهن اینها جاگذاری بشه. بله. یعنی قانون عملیات روانی هم هست، شما قبل از اینکه به او اطلاعی بدیم میگه خبر اول رو هر کی بده برنده هست. خب ما توی رسانه هامون، حالا از کتب درسی بگیر تا آموزش هایی که تو خانواده یا صدا سیما یا مراکز حالا که وظیفه دارن این حقایق رو بگن، وقتی سکوت میکنن یا بلد نیستن با چه ادبیاتی بگن یا نمیدونن چه زمانی چه مقدار بگن، اینها رو خوب مسلط نیستن، دشمن میاد یه مستند میسازه. به فرض یه مستند میسازه از رژیم پهلوی، آقا اون موقع همه چی گل و بلبل بوده، الان وضعیت داغون. خب نوجوان که ندیده اون دوران رو، با یک عکس، با یک کلیپ، با یه چیز خیلی کوچیک ممکنه تغییر انگار ذهنی براش اتفاق بیفته.
بله.
پس ما به گفته رهبر انقلاب که فرمودن قبل از اینکه دشمن بخواد روایت غلط رو ارائه بده و بذاره همین جهاد تبیینم توضیح دادن، شما بیان حقایق رو به نسل جدید بگید. بله، روایت اول رو ما باید بگید. اگر این بحث روایت اول مسئله مهمی، الان شما فکر کنید، حالا برای اینکه اینو بیشتر جا بندازم، مثلا شما رفتید یه شهری و دنبال مثلا یه منطقه گردشگریش میگردید، چون هیچ ذهنیتی از اون نقشه اون شهر ندارید، هیچ مسیریابی هم فرض ندارید، از چند نفر سوال میپرسید، یکی به شما بگه آقا از این مسیر برید، به حرفش اعتماد میکنید و میرید. چرا؟ چون هیچ باور ذهنیتی. قبلی ذهنیت قبلی نه، شما قبلا این شهر نیومدید.
درسته.
این کسی که اولین نفر خبر رو میده به شما، خب اون ور داره بسیار جذاب افراد مختلف، حالا میگم افراد مختلف سر راه قرار داده، یعنی رسانه‌های مختلف در معرض دید مخاطبین قرار داده و داره با تغییر ذائقه، ببخشید تغییر افکار و انگاره‌های ذهنی، یک واقعیت‌هایی رو پنهان میکنه و برعکس یک سری از دروغ‌ها رو داره تحمیل میکنه به مغز جوان امروز.
مسته.
که حالا ما در ادامه به بخشی از اینها انشالله و تکنیک هاش و تاکتیک هاش میپردازیم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای عبدالصمد. خب جناب آقای دکتر شهرام نوروزانی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه هم اکنون به جمع ما پیوستن. آقای دکتر، ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و خوش آمدگویی خدمت شما، ما همونطور که شاهد بودید بحث در واقع پهلویزم در ارتباط با دو مقطع، یکی قبل از پهلوی دوره قاجار است، یکی هم بعدش که جمهوری اسلامی رو در ادبیات رسانه بیگانه پیگیری میکنیم. آقای جناب آقای عبدالصمد هم خب مباحث خوبی رو اشاره کردن در زمینه تحریف و اطلاعات غلط و لزوم دادن اطلاعات درست و شفاف به موقع در زمان و مکان مناسب به نسل‌های به خصوص نسل جدید. این تکنیک در واقع بر روی کرده رسانه‌های بیگانه رو در این زمینه به خصوص در زمینه در واقع پیوند دادن در واقع در زمینه تحریف پهلویزم به نوعی و تلاش برای در واقع امتداد دادن اون برای ترغیب به ضدیت با جمهوری اسلامی رو چجور میبینید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا من پیشا پیش فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک میگم خدمت شما و کلی عزیزان و همچنین جامعه مخاطب ما و نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی. در پاسخ به فرمایش شما و در ادامه صحبت های برادر عزیزمون جناب عبدالصمد، من معتقدم که در واقع جامعه هدفی رو این دست از رسانه ها دنبال میکنن که این جامعه هدف دو بخش مجزا داره. یک بخش از اونها در خارج از کشور هست که اینها در واقع نسل دوم مهاجرین ایرانی رو شامل میشه، به علاوه بخشی از جامعه ایرانی که به دلایل مختلف مثلا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتن و اینها در واقع در خارج از کشور مشغول زندگی و ادامه تحصیل و احتمالاً بخوان سکونت کنن یا مثلا در شرایطی بخوان برگردن به کشور. در داخل خود کشور اینها دنبال اقشار جوان هستن، اقشار جوان که من در ابتدای صحبتم اشاره کردم آینده سازان این کشور هستند و آینده این کشور در دست اونهاست. و اینکه چرا این جامعه رو انتخاب میکنن، دلیلش این هستش که این جامعه در واقع این جامعه هدفی که این هدف این گونه رسانه هستن، اینها خالی و ذهن هستن و زیست جمهوری اسلامی رو فقط تجربه کردن.
درسته.
یا از جایی شنیدن، ولی این زیستی که در رابطه دو دوران مثلا قاجار بوده، دوران پهلوی اول پهلوی دوم اینها بوده، نه تجربه عملیش رو دارن، نه همین که شرایط بگونه بوده که بخوان از برای مثلا اسناد و مدارک مستدن و متقن مثلا به شرایط اون دوره نگاه کنن. بنابراین ذهنشون راجع به اینها خالیه و خب از اون طرف هم ذهن جستجوگره. الان هم تمام این اقشاری که من خدمتون گفتم الان وارد کنش اجتماعی شدن،
یعنی شخصیت هایی که اونور آب هستن مد نظر تو
نه هست. منظورم همین جامعه جوان ما هست. بله، همین جامعه که درسته. الان آینده ساز ما اینها وارد کنش اجتماعی شدن. سنشون به جایی رسیده که حق انتخاب دارن. حق ریل گذاری برای زندگی خودشون، برای کشور، برای انقلاب.
بله. و کنشگری در
کنشگری در انواع مختلف یک واقعیتی وجود داره. به صورت الان حدوداً 45 سال از پیروزی انقلاب میگذره و ما داریم به فرمایش امام و در اون بیانیه گام دوم هم اشاره شده وارد این مرحله داریم میشیم. خب بنابراین این کنش اجتماعی رو کی انجام میده؟ همین جامعه جوان. خب اگر رسانه‌های بیگانه موفق بشن آن گونه که خودشون دوست دارن و آن گونه که منافعشون ایجاب میکنه و منافع اون دستای پشت پرده ای که هزینه های این گونه رسانه ها رو عرضم حضورتون که پرداخت میکنن و در اختیارشون قرار میدن، اینها موفق شن یک ریل گذاری کنن این از هم رو، مسلما میتونن تا حدود زیادی آینده رو آنگونی که خودشون میخوان بسازن، مبتنی بر تحریف و ترقیق گذشته و اتفاقاتی که در گذشته بود. اون تکنیکی که شما اشاره فرمودید میتونیم از اون به عنوان تکنیک ذهن خالی و پدیده جاذب نام ببریم. که حالا من سعی میکنم در ادامه بیشتر خدمتون توضیح.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر نوروزانی. جناب آقای عبدالصمد، خب آقای دکتر، در واقع من تعبیرم این هست که یک سیاست زیستی رو بر ادبیات رسانه بیگانه گوشزد کردن تقریبا برای من، که در واقع این فقط در برگیرنده یه حوزه خاص و یه ساحت خاصی هم نیستش که مثلا بگیم فقط اقتصاد یا فقط مسائل پولی و نمیدونم مالی و
انصبه یا حتی فقط مسئله خاصی در حوزه فرهنگ است، بلکه کلیت همه اینا، حتی مسائل زیست محیطی و غیر و زاک رو هم در یک مجموعه به هم پیوسته مورد توجه داره، با تمرکز بر نسل جوان که البته شما هم اشاره به این موضوع داشتید، به عنوان حالا آقای دکتر به عنوان جامعه هدف اون رو مطرح کردن. سوالی که من اینجا برای خودم پیش میاد این هستش که در واقع این جامعه هدف رو که شما فرمودید ادبیات خاصی داره، رویکرد خاصی داره و ذهنیت خاصی شاید داره، این رو به نظر شما باید با چه گفتمانی و باید با چه ادبیات و زبانی باش گفتگو بشه در مقابل اون در واقع جبهه رسانه‌ای استقبال بتونه مقاومت کنه؟
درسته. ببینید ما تو حوزه رسانه اول باید ببینیم اگر بخوایم تو این حوزه کار کنیم، یعنی تو بحث پهلوی که ببینیم آقا اینها دشمن داره چی کار میکنه تو این حوزه، ما اول یه مقدار فاصله بگیریم از این قضیه که چه کار کنیم که فقط تهدیدهای دشمن رو جواب بدیم. ما تا زمانی که با همین دست فرمون داریم میریم جلو همینه،
یعنی پدافندی صرف
بله نباشیم. پدافندی نباشیم. بله. ما ببینیم بهترین راهکار اینه بگیم چه بودیم چه شدیم.
بله.
وقتی ما به چه شدیم نمیپردازیم، فقط میخوایم بگیم اون زمان این بوده اون بوده، خب طرف میگه خب اون زمان این تهش میگه آقا به فرض ما یه سری رسواسازی رسانه‌ای هم کردیم، گفتیم مشکلات بوده اون زمان. بله. طرف قبول میکنه میگه بوده، اما الان چی؟ همین الان دستاوردهای ایران رو عراستان دعی فجر هم هستیم.
درست.
خیلی از جوان ها و نوجوان های ما و حتی قشر فرهیخته ما نمی دانند.
درسته. بله.
واقعا این یه مسئله بسیار مهمیه. ما حالا اینا چی کار دارن میکنن؟ این هدف اینه که این هدف اصلی همونطور که رهبر انقلاب هم فرمودن ناامیدسازیه و اینا میدونن که آقا نه دوران پهلوی برگشت هست نه مردم ایران قبول میکنن، اما فقط درست. میخوان سرعت پیشرفت ایران رو کم بکنن با گزاره ناامیدسازی.
درست.
که انگیزه ها اراده ها رو کم بکنن برای اینکه آقا بگیم ما چه فایده دیگه فلان. من وقتی که میرم حالا تو باقش دانش آموز در ارتباط هستم زیاد، چون خودم هم معلم هستم، وقتی بهشون میگم که خب بچه ها میدونستید ایران مثلا این رتبه رو داره تو نانو اینطوریه، تو سلوله بنیادی اینطوریه، تو انرژی هسته اینطوریه، تو پزشکی اینطوریه، تو ایمپلنت های دندون اینطوریه، رتبه های اول تو دهم جهان رو داره و میدونید قبل از انقلاب اصلا ایران جزء مثلا 180 کشورم نبود تو این حوزه ها. اصلا بعضیشون واقعا نمیدونن و تعجب آمیز، حتی برخی از حرفایی که میزنیم خیلی تعجب آمیز گوش میدن، باورش انگار براشون سخته. چرا؟ چون او دو سه تا اتفاق براش افتاده. یک، بمباران رسانه‌ای شد.
دقیقاً.
این بمباران رسانه‌ای خودش تاکتیکه برای اینکه افراد سطحی بکنن.
بله.
اضافه بار اطلاعاتی، سرریز اطلاعات، حالا اصطلاح‌های مختلف داره. بله. میگم برای اینکه فردی رو بخوای یا جامعه‌ای رو بخوای که سطحی فکر بکنه، عمیق نباشه، تحقیق نکنه.
بله.
بیاین انبوه اطلاعات مختلف و متنوع و جذاب رو به صورت بسیار انبوه سرازیر کنید بهش. دلست. طرف دیگه قدرت تحلیل و تجزیه اینها رو نداره. دلست. نه تنها قدرت به حافظه سپردن، بلکه حتی قدرت تجزیه تحلیل این هم نداره.
دلست.
الان بله. چرا نسل جدید، الان یه موزل تو دنیا هم مطرحه، چرا نسل جدید حوصله خوندن متن طولانی رو نداره؟ چرا فقط میگه یه عکس ببینه، نه مثلا مطالبی رو باز میکنه که زده مثلا به علاوه عکس یه مطلب خیلی کوتاه، عمیق نمیشه. حالا من میخوام یک مبحث تاریخی رو بیام بیان بکنم،
شفاف سازی
کنم. خب این نیازمنده که طرف یه کتاب مطالعه کنه یا یه متنی که چیزای یا یه کلیپ یا مستندی زمان بذاره.
درسته.
این که ذهنها رو دارن به این سمت میبرن که انسانها رو سطحی بکنن.
درسته.
انسانها دیگه قدرت تجزیه تحلیل نداشته باشن، با 4 تا عکس سریع حتی تحلیل ارائه بدن.
درسته.
یعنی مثال میگم یه عکسی بود من دیده بودم تو همین دوران پهلوی منتشر کرده بودن، عکس برج آزادی بود، همین میدون آزادی تهران که دو مثلا دور و برش چند تا پرچم بود و فلان و اینا، بعد زده بود ببین چقدر اون زمان خیابونا زیبا بوده و فلان. بعد یه خبرنگاری خیلی زیبا اومده بود تو همون تاریخ چند تا عکس دیگه از زوایای مختلف برج آزادی گذاشته بود.